امیدوارم که تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی علمی که موضوع امشب این برنامه تأثیر کرونا بر درمان یا عدم درمان بیماری های مردم به علت ترس از ابتلا به کرونا است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان، اندیشمندان عزیز، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگوی، جایی که امشب میخوایم درباره تأثیر کرونا بر درمان یا عدم درمان بیماری‌های بسیار مهمی که مردم از ترس گرفتن کووید 19 بهشون بی‌توجهان صحبت بکنیم. میخوایم از امروز همراه با کرونا بگیم و از بیماری‌هایی که فردای بعد از کرونا ممکنه که سراغمون بیاد به خاطر عدم توجهی که در این مدت به اونها داشتیم. خواهش میکنم که با دقت بیشتری برنامه ما رو این بار دنبال بکنید، به خاطر اینکه ممکنه شما هم یکی از همین آدم ها باشید که از ترس کرونا بیماری های اصلی خودتون رو فراموش کردید. امروز همراه من سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند، و جناب آقای دکتر محمد جواد حسین پور فرد، متخصص علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت هستند. آقای دکتر ایزدی هم همراه ما خواهند بود، جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه بقیت الله، حتما با ایشون هم در جریان برنامه همراه خواهیم شد. ازتون خواهش میکنم که در طول 50-55 دقیقه آینده خوب گوشتون به ما باشه.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
اجازه میخوام که سلام بکنم به سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر محمد جواد حسین پور فرد هم سلام میکنم به تو. آقای دکتر اگه من عنوانتون رو دوباره نگفتم چون خیلی سخت بود، همون یه دفعه رو تمرین کرده بودم دیگه. نتونست.
درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
سلامت باشید. خانم دکتر عطایی، میدونم که شما توی بیمارستان مسیح دانشوری دارید فعالیت میکنید، جایی که دیگه مرکز بسیاری از بیماری های اساسی هست، از جمله در حقیقت کرونا و بیماری های مختلفی مثل سل و همه اینها. موردی داشتید که به دلیل ترس از گرفتن کووید 19 بیماری خودشون رو فراموش کرده باشن؟
خیلی فراوون متاسفانه. الان ما حدود ما به محض اینکه کرونا اعلام شد، بیمارستان ما خب شد کاملا سانتر، مرکزی که بیمارای کرونایی رو می‌دیدن، ما مجبور شدیم درمونگاهامون رو ببندیم. از اردیبهشت شروع کردیم به باز کردن درمونگاه و درمونگاهمون راه افتاد. متاسفانه خیلی از مریضامون مراجعی تو این مدت اصلا نداشتن، پیگیری هم نمی کردن و همین الان هم پیگیر نیستن و ما با موارد فوران یک سری بیماری هایی که پیگیر نشده و شاید نشه براشون کاری انجام بدیم الان مواجه
هستیم. یعنی میشه گفت فردای فروشکش کردن کرونا ممکنه که ما موجی از بیماری های نهفته‌ای رو داشته باشیم که بین مردممون شایع شده؟
قطعاً 100% اینجوری خواهد بود. متاسفانه اگه به همین روال پیش بره ما با چنین فوران‌های مواجه خواهیم شد.
متاسفانه. آقای دکتر حسین‌پور شما چطوری این موضوع رو ارزیابی می‌کنید؟
واقعا اینجوری هست که در مواجهه با هر بحرانی ما سه دوره زمانی رو واقعا میتونیم تفکیک بکنیم از هم: دوره قبل از مواجهه با بحران، دوره رویارویی و زمان مقابله با بحران و بعد از تحقق و بروز بحران. طبعا ما با پروتکل هایی که در دوره کووید 19 بروز و شیوعش ناگزیر بودیم انتشار بدیم،
بله،
قاعدتاً با بی تحرک کردن افراد، با حراس اونها از روابط اجتماعی و کم کردن اون، زمینه سازی بعضی از بیماری های غیر واگیر رو فراهم کردیم
که مجبور بودیم البته بهش،
بله، ناگزیر بودیم، مثل افزایش وزن، کم تحرکی، بیخوابی و مشکلات نقص ایمنی که طبعاً با اینها میتونه همراه باشه. و قاعدتاً چاره اندیشی برای این که اون مخاطرات به وجود آمده رو چه چاره اندیشی باش داشته باشیم میتونه یکی از دغدغه های اصلی و اساسی ما باشه
و هنوز بهش فکری نکردیم.
قاعدتاً با توجه به پیچیدگی های کووید 19 و اینکه هنوز ما درگیر بسیاری از ابهاماتی هستیم که در رفتار این ویروس مرموز هنوز مشاهده می کنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عزیزان سیاستگزار و تصمیم گیرنده زمان و وقت خودشون رو در اون حوزه معطوف بکنن. همین که مسائل و دغدغه های امروز ما پروتکل هایی که باید تنظیم بشه، مثلا برای مدارس الان میدونید که ما باید وضعیت های مختلفی رو در نظر داشته باشیم که به فراخور هر کدوم از حالت هایی که ممکنه برای جامعه دانش آموزی ما به وجود بیاد باید اون پروتکل ها اکتیویت و فعال بشن.
بنابراین مدارس گفتیم، من فقط یه چیزی رو بگم،
بله،
این پروتکل ها و لزوم توجه به اونها توی مدارس خیلی درباره صحبت شد و حالا تصمیمات متفاوتی هم گرفته شد، ولی مشت نمونه خروار دیگه. یعنی ما همونجوری که برای مدارسمون هنوز پروتکل های نداریم، ممکنه که توی جامعهمون هم پروتکل های بهداشتی رو درست رعایت نکنیم. خانم دکتر، به خاطر عدم همین رعایت های پروتکل های بهداشتی که اوضاعمون داره هر روز وخیم‌تر از دیروز میشه؟
100% رعایت پروتکل ها که الان یعنی تنها راه چاره ماست و علت این که نتونستیم خوب کنترلش هم بکنیم قطعاً علت اصلیش همین هست. خب عوامل دیگه‌ای هم دخیل هستن.
اما یه نکته داره خانم دکتر. ببینید، ما این پروتکل ها رو بالاخره نصف نیمه رعایت کردیم هر از گاهی و درباره شون صحبت کردیم و همه اینها. یه روزی هم احتمالاً واکسن این بیماری میاد دیگه، حالا دیر و زود داره، ولی سوخت و سوزش، البته سوخت و سوز هم داره، یعنی هم دیر و زود داره هم سوخت و سوز داره، همه اینا رو داره. اما نکته که الان برای من سواله اینه که ما فردای تولید این واکسن و تزریق اون میتونیم امیدوار باشیم به اینی که چیزی به اسم کووید 19 در کشورمون وجود نداره؟
فقط به عنوان این که اگه ما با تولید واکسن بتونیم اینو کاملا کنترلش بکنیم، قطعا اینجوری نیست. بیماری های تنفسی و این چیزهایی که ما سالانه باهاشون مواجه هستیم، همیشه کارای واکسن حداقل برای ویروس های معمولی که براشون داشتیم، مثل ویروس آنفولانزا که سالیان سال باهاش مواجه هستیم، 60-70% بوده. بعد از این سالهای سال تجربه هایی که داشتن و علمی که راجع به ویروس داشتن، این ویروس کاملا ناشناخته است. هنوز نمیدونیم واقعا چه جوریه، چی میشه که مریضا یعنی ما عفونت مجدد داریم، اینکه انتظار داریم حداقل کسی که یک ابتلایی پیدا میکنه سیستم ایمنی بدنش پاسخ میده حداقل برای مدت طولانی تر از 3-4 ماه عفونت مجدد نداشته باشیم. ولی وقتی که من الان مریضایی رو دارم میبینم که بعد از گذشت 3 ماه عفونت، حتی مواردی که عفونت اولیشون خفیف بوده عفونت مجدد شدیدتر داشتن، و به هر حال این یه زنگ خطری هستش که و یک الارمیه که ما به ما میگه که انشاءالله واکسن میتونه کمک کنه، ولی تنها عاملی نیستش که بتونه این وضعیت رو کنترلش بکنه. واکسن در کنار رعایت پروتکل ها، تغییر سبک زندگی، بهداشت هایی که باید حتما یاد بگیریم و نهادینه بشه تومون میتونه.
خب انشالله بیمارانی که درگیر بیماری های مختلف هستن، بیماران سرطانی، بیماران نقص ایمنی، همه اینها باید از همه الان به این فکر کنن که کووید 19 یک بیماری شبیه آنفلانزا و هر سال احتمالا باید برن واکسنشو بزنن، چه میدونم باید مراقبت بکنن، شاید این ماسک سالهای سال بعد کنار ما بمونه، دستکش باید تو دستمون بمونه و الکل هم همراهمون توی جیبمون باشه. اونها با این تأکیدی که شما دارید باید از همین امروز اگر که دنبال بیمارشون نبودن شروع کنن درمانشونو؟
ببینید ما همیشه بیمارستانامون پر مریض بوده، مرگ و میر به علتهای مختلف داشتیم. بیمارستان ما هیچ وقت بیمارستان‌ها خالی نبودن، مطب‌ها خالی نبوده، بیماری‌های سخت همیشه وجود داشتن. هر بیماری از کرونا گرفته قبل از اون باید به موقع به دادش برسید. کرونا ویروس تنها عامل مرگ نیست، ما علت‌های مختلف داریم که اگه هر کدومش رو به موقع به دادش نرسی میتونه با مرگ و میر فراوانی همراه باشه و به زمانی به دست ما برسن که هیچ کاری نمیشه کرد. با رعایت پروتکل ها بیماری ها باید پیگیری بشن. ترس و واهمه ای که از کرونا داریم نباید باعث بشه که خیلی چیزایی رو که تونستیم کنترلش بکنیم، خیلی موفقیت هایی که در کنترل بیماری ها داشتیم و کاری که میشه به موقع انجام بدیم ما انجامش ندیم.
آقای دکتر حسین‌پور، شما مثل من هستید که حق بدید به کسی که بیماری نقص ایمنی داره از اینی که بره مثلا توی بیمارستان سانتری مثل مسیح دانشوری نره و بگه آقا من فلان علل حساب اینی که زودتر میکشه رو نگیرم تا حالا به اونی که یه ذره دیرتر میکشه برسم؟
ببینید دغدغه‌ای که ما به عنوان یک مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات بهداشت درمانی داریم در موردش قضاوت میکنیم حق بیمار هست. به این ما این اجازه رو بیمار بدهیم یا ندهیم در واقع یک پاسخ بله یا خیر نداره. این چیزی هست که فی نفسه در حریم خصوصی بیمار قابل تعریفه. اما ما به عنوان حامیان سلامت کسی که در معرض خطر هست داریم این پیشنهاد رو بهش میکنیم. ببینید در واقع پروتکل یک قانون مصوب اجرایی لازم اجرا بلاغ انقطاع نیست که به علل اطلاق باید این کار انجام بدی، پیشنهادی است برای کنترل و در مواقعی که حالت مخاطره آمیزی پیدا میکنه جنبه های سفتکاری برای اجرای این پروتکل ها یه مقداری جدی تر میشه.
خب
بنابراین پروتکل یک مستند هوشمندی هست که در واقع داره فرد در معرض خطر یا مبتلا رو کمک میکنه تا زودتر.
آره من اینو میفهمم، ولی از اون طرف هم دارم میگم مثلا طرف MS داره
بله
و الان کووید 19 انگار دم در خونش وایساده که تو بیا بیرون من بگیرم بیچارت کنم. خب اون بدبخت دیگه نمیتونه الان به فکر درمان MSش باشه دیگه، داره میگه آقا مثل اینه که مثلا تانک دشمن جلو در خونم باشه، بابا میگم نه الان امروز نون نخورم از بینونی میمیرم. خب نون نمیخورم، میمونم تو خونم که تانک دشمن.
دقیقاً سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید اینجا، ضرورت پرداختن به اولویت ها یکی از دغدغه‌های
اولویت چیه؟ اولویت اینه که به
بله دقیقاً وقتی ما یک بله دیگه وقتی یک پروتکل جمعیتی درست می‌کنیم در واقع داریم یک اولویت گذاری اجتماعی انجام میدیم.
خانم دکتر اولویت کدومه؟ این که به کووید توجه کنیم یا به بیماری‌های مثلا مثل MS؟
به نظر من اصلا اولویت بندی توی مقابله با بیماری ها وجود نداره. من چیزی رو دلم میخواد از این طریق به مردم عزیزم برسونم این هستش که با شروع کرونا، ما همین که کرونا توی ایران اعلام شد، پاندمی برقرار شد، همه وحشت داشتیم، به هر حال نمیشناختیم، یه چیزایی دیده بودیم، صحنه هایی دیده بودیم که برامون برای همه وحشت آور بود. و به هر حال ما مقابله های اولیه‌ای که میکردیم خیلی متفاوت بود، تا اینکه کم 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 این ویروس با ویروس آشنا شدیم. هرچند که راه‌های درمانش رو هنوز درمان قوی نمی‌دونیم درش، ولی واقعا می‌دونیم چجوری باید باش مقابله بکنیم. این ویروس هستش، نمی‌دونیم که قراره کنترل بشه، که قراره بره، ولی خب بیماری‌های دیگه هم هستن. و به نظر من مثلا خود بیمارستان ما بعد از اون بحران چند دو سه ماهه‌ای که گذروندیم برنامه ریزی کردیم برای بخش هامون، برای اعمال جراحی که بله، نیاز هست انجام بشه، اعمال جراحی، پیوندهایی که خدا رو شکر ما چند تا پیوند قلب خیلی عالی و موفقیت آمیز داشتیم که مرخص شدن و رفتن توی همین دوران. و بیمارستانمون رو جدا کردیم. ما بیمارستان ما با وجود اینکه سانتر کرونا بود، ولی خدا رو شکر میکنم که پرسنل ما هیچ کدوم درگیری که مبتلا داشتیم، ولی نه در حدی که بتونه با مرگ و میر همراه باشه. یعنی اینکه دیگه این ویروس آشناست، خیلی تا یه حدودی میشناسیمش، میدونیم آره، باید باش چیکار بکنیم.
داره میکشه ما رو،
داره میکشه خب. ولی
بین مرگ فردا و مرگ مثلا یه هفته دیگه اصلا میگه کدوم مرگ رو انتخاب کنی؟ یه هفته دیگه
اصلا دیگه؟ صحبت این چیزا نیستش، بیماری های مختلف ما داریم، فقط علتش کرونا نیست.
من اگه اجازه بدید، من سوالی که مطرح شد با این روی کرد یک بار دیگه با اجازه شما مطرحش کنم، و این که وقتی ما یه پروتکل اجتماعی برای مقابله با کووید 19 داریم، برای افرادی که ممکنه در معرض مخاطرات دیگری در حوزه سلامت قرار بگیرن، که ضرورت‌های درمان برای اونها اقتضا بکنه از روش‌های درمانی دیگری استفاده بکنن که ضرورتش از اجرای بعضی از پروتکل‌ها.
خانم دکتر حرفشون این نیست، آقای دکتر جسارتن، ایشون دارن میگن مثلا فلان بیماری که کلیش مشکل داره از ترس کرونا نمیاد مداواشو ادامه بده، بعد از یه مدتی کار وخیم میشه، میاد میگه که من کرونا نگرفتم، کلی هم داره میکشد.
خب میدونید ما نمیتونیم بگیم که یک بیمار فقط مبتلا به یک بیماریه. قاعدتا خیلی وقتها میشه که ما با کامپلکس روبرو هستیم، یعنی پیچیدگی در مورد مبتلا شدن به چندین عارضه خطر آفرین برای سلامت که در واقع براش پلن درمان درست میکنیم. و اون چیزی هست که در واقع متخصصین با توجه به ضرورت‌هایی که برای فرد اقتضا میکنه خدمات رو براش طراحی و ارائه میکنن.
حالا با این شرایط شاید بد نباشه که بریم سراغ آقای دکتر مرتضی زدی که عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه بقیت الله هستند، و از ایشون هم سوال بپرسیم ببینیم که اولویت با کدومه. آقای دکتر سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو گفتگو و همسایه عزیزم سلام عرض ادب دارم.
سلامت باشید آقای دکتر. چند تا سوال ازتون دارم، خواهش میکنم که یه مقداری کوتاه جوابمو بدید که من بتونم همه سوالات رو ازتون بپرسم. یه نکته ای برای بیمارانی که درگیر بیماری های مثلا نقص ایمنی هستن مثل MS، الان رسیدن به پیشگیری از کرونا اهمیت باید داشته باشه یا ادامه درمان بیماریش؟
یه نکته، ما در اوایل بیماری کرونا فکر کردیم که بیماری نقص ایمنی ما با بحران درش مواجه میشیم. الان بعد تجربه تقریبا 7 ماهه ما نشون میده که این عزیزان نباید تغییر عمده‌ای در استراتژی درمانشون داشته باشن.
آقای دکتر یه عده فقط رعایت میکردن کرونا رو صد، یعنی پروتکل های بهداشتی رو 100% که اونا هم کسایی بودن که نقص ایمنی داشتن، الان شما میگید که اونا هم نمیگیرن.
نه صحبت من دقت فرمایید.
باشه.
گفتم استراتژی درمانشون تغییر عمده‌ای نخواهد، استراتژی درمانشون یعنی این ما اینو که بیان مثلا فرضا حالا خیلی به ترس که کرونا بگیر بیاد مثلا کنفرانس رو قطع کنه، استرس کرونا بگیره، مثلا متوتلکساتش رو قطع میکنه، استرس کرونا بگیره، آزاتیپینش رو قطع کنه، بعد دچار بحران بیماریش بشه. پس استراتژی اصل درمانشون رو توسط پزشک خودشون ادامه میدن.
خب
این دسته اول این دقت میکنن مبادا بیماری که نقص ایمنی دارن استراتژی درمانش رو تغییر بدن. این دسته اخوانی که دچار بیماری های مثل مالیگنانس های خونی و مالیگنانس های دستن، اینها اگر پزشکشون سلاح دونه و مشکل و مخاطره این نداره، تا زمانی که خیال مراحت بشه و پزشکش مطمئن باشه که بیمار مشکلی نداره و یا خدا نکره در تهدید مثلا اضطراب کرونا قرار داره، این اون بحثه که درمانش رو به عقب بندازه. خب دقت کنید، با تشخیص پزشک نه با تشخیص بیمارا. پزشک یعنی مثلا میشه درمان، اما تمام این مراحل هیچ چیز رو داره بر این که بخواد کوچکترین چیز رو خلالی در مثلا امر پیشگیری داشته باشه، قرنطینه پیشگیری مثلا شخصوصی مرتب درس ها استفاده از ما، اینها یه مقدار شدیدتر باید بگه.
درست آقای دکتر ایزدی عزیز، الان خانم دکتر عطاریان همراه ما هستند در استودیو. ایشون معتقدن که خیلی از بیمارانی که باید پروسه درمانشون انجام بشه به واسطه ترس از کرونا نمیان درمانشون رو ادامه بدن. بیماران کلیوی، درست میگم خانم دکتر عطاریان؟ بیماران کلیوی، اونهایی که به سرطان‌های مختلف دچار هستن و امثال اینها. نظر خانم دکتر عطاریان این هستش که بعد از فروکش کردن نسبی کرونا ما شاهد فوران بیماری بیمارانی هستیم که در این مدت از ترس کرونا پیگیری نکردن بیماری خودشونو. شما همین رو قبول دارید؟
الان دو سال شدیم ما معلوم داریم که زخم دیابتی داشته از قبل از کووید نمیده، الان با پاش قطع میشه، بیمار داریم کانسر داشته، متاستاز نداشته، از وقتی بیرون اومده الان دچار متاستاز شده.
خب چه باید کرد؟ آخه
بعد دقیقاً فهم یکی از چالش‌هایی که الان وجود داره دقیقاً همینه. باید پزشک این تشخیص بده که آیا میتواند این درمان به تعلیق بیفتد یا نه، آیا میتونه مراجعات کمتر بشه یا نه.
خانم دکتر بسیار خوب، آیا دکتر ایزدی لطفاً همراه ما باشید اگر اشکالی نداره. خانم دکتر عطاریان، نکته که الان داره اینه که این افراد میتونن اساساً که یه مدتی دور شن از بیماری خودشون از ترس؟
اصلاً ما در پزشکی و در بیماری‌های مختلف، مثلاً در خصوص پیوند، ما یک گلدن تایم داریم، یک زمان طلایی داریم. فردی که نارسایی قلبی داره که این نارسایی قلبی نیاز به پیوند داره، در صورتی که در زمان مناسبش انجام نشه این نارسایی قلبی منجر به نارسایی کلیوی، کبدی و ارگان‌های مختلف میشه که به پیوند جواب نمیده. بیماری‌هایی که حالا در هر رشته‌ای بخوایم بگیم، چه نقص ایمنی باشه، چه بیماری‌های واگیرداری باشه که یکی از مشکلات جامعه ما مثلا سل هست که من مریضی دارم که 8 ماه با تست مثبت توی خونه نشسته، بعد از 8 ماه علائمش که دیگه خیلی شدید شده و حالش بده و خیلی دیگه نمیشه کاری بهش بکنی، یعنی در این حد حالش بد شده اومده که همیشه درمان ها مؤثر نخواهند بود، به موقع باید بهش برسی، وقتی که نرسی عواقب دیگه جبران ناپذیر داره و تقریبا کاری نمیشه کرد. این هستش که اصلا برای پیگیری بیماری ها و درمان اصلا ما انتظار نداریم. رفتار این ویروس قابل پیش بینی نیست، نمیدونیم تا کی ادامه داره. ما پیگیری نکردن بیماری ها عوارض خیلی بدتری داره. به نظر من همون اندازه که پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت کردن و به موقع رسیدن به بیماری کرونا اهمیت داره، بقیه بیماری ها هم در همون اندازه در اهمیت هستن.
آقای دکتر ایزدی، آقای دکتر حسین پور، من معذرت میخوام که شما یه مدتی معطل موندین، من میخوام سوال آخرم رو از آقای دکتر ایزدی بپرسم، بعد حتما خدمت شما هم هست. آقای دکتر ایزدی عزیز، اگه بخوایم اولویت بندی بکنیم، الان بیمارانی که حالا تا الان ترسیدن از کرونا و رعایت نکردن و الان شما بهشون توصیه میخواید بکنید که حواسشون رو بیشتر جمع کنن و دوباره دوره درمان خودشون رو شروع بکنن، با اولویت کدوم بیماری ها هست؟
من یه کلی بگم
جان،
میتونه تغییر من دوباره تاکید کنم چون من خود شما به اشتباه برداشت کردید، میگید تغییری در استراتژی درمان، چیزی به استراتژی ما اضافه شده، اون رعایت پروتکل ها و در صورت امکان اگه ممکنه زمان ها رو با نظر پزشک تنظیم کنید. بگو ما سه گروه بیماری داریم. بیماری که اورژانسی از کارشون، چه اصلا چه کووید داشته باشن چه نداشته باشن، چه محیط پر کنن، اینا باید بلافاصله مراجعه اول میرفت و اگر سرانه باید کارشون انجام بشه. یک. دو، بیماری که اورژانسی نیستن ولی ضروری هستن. مثلا یا کن فرمی که کنسر داره، این دوست اورژانسی عملیات جراحیش، اورژانسی شیمی درمانیش، اما ضروریه، ایشون باید دقیقا تیم پزشکی بهترین زمانی که در کمترین خطر هست در اولی فرصت برای درمان،
همون چیزی که خانم دکتر افتریان هم به عنوان گلدن تایم ازش یاد کردن. آقای دکتر ایزدی عزیز،
زمانی رو اگه بگذره دیگه فایده ای نداره و مانو با درمان با تأخیر مواجه میکنه. خب
درست.
و یا مثلا فرمی که میمونه بیمار انکتیف، بیمار مثلا فرمی میخواد نبازات زیبایی بینی انجام بده، یه پولیپ بینی داره که سنه موشه، این حال بهتر در زمان مناسبی که ما حداقل مراجعات داشته باشه، حداقل کرونا داشته باشه، در مدت تصدیب خواهیم اینا بهتر در اون زمان ها انجام. پس اینا نباید با هم قاطی کنیم.
آقای دکتر ایزدی عزیز، آخرین سوالم رو میخوام ازتون بپرسم. ما توی یکی دیگه از برنامه‌های همین گفتگوی علمی که محضر شما هم بودیم، درباره بحث پرونده الکترونیکی سلامت افراد صحبت کردیم، درباره پرونده الکترونیکی در حقیقت درمان افراد صحبت کردیم و گفتیم که ممکنه که خیلی به کار بیاد. قبول دارید که یکی از جاهایی که ممکن بود این پرونده خیلی به کار پزشکان بیاد همین در جریان
در همین الان اون بحث که من گفتم که ما میتونیم برنامه ها رو زمان بندی کنیم، همینه بود. ما اگه با سیستم آیتی بیاییم، خیلی مریضا اونو میتونیم با سیستم آیتی منیج بکنیم. خب
بله.
و از مراجعه مستقیم به خود پزشک، نه اینکه پروسه پزشک انجام نشد، از مراجعه مستقیم به پزشک و فیس تو فیس بوده است میتونیم تحضیح بکنیم مریض. خب میگه یه همون مشکل که الان ما پرونده کشنش نداریم، ما الان با سیستم آیتی قهری دوری فاصله داریم، اینا نزدیک بشه خیلی برای کاری که ما باید دلیل سال آینده حداقل تا 90% پیشرفت داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه بقیت الله، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر سیپور، خیلی وقت ساکت بودید، عذرخواهی میکنم ازتون. بذارید این شکلی بگم، شما این علوم اعصاب ربطی داره به همین ماجراهای استراب و نگرانی های معمولمون یا نه؟
بله، عوام یه جمله حکمت آمیزی دارن، گاهی اوقات میگن که میدونم بیماریم فلان چیزها ولی منشأش از اعصابمه.
میخوام عوام نه اشاره دکتر، ما تا ما هر دکتری رفتیم،
من
یه بار رفتم دکتر گفتم موهام داره میریزه، گفت از اعصابه، گفتم پوستم ریخته بیرون، گفت از اعصابه، گفتم هر از گاهی راه خونمونو یادم میره، گفت از اعصابه، گفتم دکتر دارم میمیرم، گفت از اعصابه. دیگه به این چه رسیدم که
واقع امر اینه که مگر ما مغز رو به عنوان اندامی که هماهنگ کننده سیستم های ورودی خروجی بدن و شناختی مبنا قرار بدیم، خب خیلی از مشکلاتی که انسان امروز باهاش مواجه هست میتونیم یک ارتباطی با سیستم عصبی برقرار بکنیم، انواع یادزدودگی ها و اختلالاتی که به وجود میاد. و به طور خاص ببینید الان پروتکل های رایجی که برای مقابله با کووید 19 و پیشگیری از عوارض اون در نظر دارن، سعی داره که افراد رو بی تحرک و در خانه نگه داره. خوب. اما هیچ راهکاری برای زمان خواب و استراحت اونها نمیده و شما میدونید که خواب چه تأثیر عمیقی بر روی سیستم ایمنی و سایر
اونایی که تو خونه که فقط میخوابن.
دقیقاً فقط یک موضوعی که وجود داره بله
این همه تو خونه میخوابن،
مدیریت خواب یا بهینه خوابیدن هستش و اینکه زمان خواب اونها رو چه جوری در نظر بگیریم. میدونید صدا و سیما با برنامه‌های جذاب خودش خب سعی داره که این پروتکل یه مقداری عملیاتی تر بشه، بنابر این گاهی اوقات پیش میاد که برنامه‌های جذاب و دوست داشتنی خودشون رو حتی ساعت دیر وقت از شب رو اختصاص میدن به اینکه افراد سرگرم باشن. اگر همین برنامه زمانبندی خواب و استراحت افراد رو ما بتونیم جوری تنظیم بکنیم که خواب به ساعت‌های آخر شب نرسه و در واقع یک خواب طبیعی و نرمال رو براشون طراحی بکنیم، طبعاً بسیاری از مشکلاتی رو که ممکنه در اثر بیخوابی و بدخوابی مثل فراموشی ناشی از بیخوابی یا امنزیا و اختلالات سیستم ایمنی در اثر عدم ساخت خیلی از